هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا چرا بیشتر خانواده ها فرزندانشان را در سن خرد وادار به ازدواج می کنند؟ عواقب ازدواج های زیر سن و اجباری چی می باشد؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج های زیر سن یکی از پدیده های ناخوشایند و رنجاور بشری بوده که گفته می شود از اوایل زندگی بشر تا اکنون ادامه دارد. این پدیده به گونه بسیار گسترده و وحشتناک به علتها و مشکلات مختلف در افغانستان هنوز هم اتفاق می افتد. بیشتر کسانی که قربانی ازدواج های اجباری و زیر سن می شوند دختران و پسران هر دو می باشند، اما دختران بیشتر آسیب دیده و به مشکلات بزرگ دچار می شوند. با باور مردم ازدواج های اجباری و زیر سن عموماً به دلیل فرهنگ های سنتی و نادرست، فقر و بیخبری مردم و خانواده ها که آگاهی درسته از اسلام و حقوق کودکان ندارند صورت می گیرد. گفته می شود یکی از دلایلی که خانواده ها را وادار به این که دختران و پسرانشان را خردسال و زیر سن مجبور به ازدواج کنند، نبود برنامه های سرگرم کننده، مکاتب، پوهنتون ها و برنامه های هنری می باشد و این خود سبب می شود که جوانان دیگر فکر برای آینده نداشته و تمام افکارشان را ازدواج و تشکیل خانواده فرا می گیرد، در حالی که آنها هیچ فهمی درباره مشکلات و مسئولیت هایی که قرار است با آن روبرو شوند ندارند. سکندر سپهر استاد پوهنتون است. او میگوید ازدواج های اجباری یا زیر سن عوامل مختلف دارد.
عامل نخستی بازم موضوع اقتصادی است که خانواده ها در زیر خط فقر هستند و اکثرا حتی شما از طریق رسانه هاش و شبکه های اجتماعی میبینیم که مردم مجبور میشن گرده های خود بفروشن، دختر های خود بفروشن، اولاد های خود بفروشن. ایخ و کسایی که در افغانستان زندگی میکنن اینا هم نمیتونن از این امر مستثنا باشن. وقتی میگن تنگ آمد به جنگ آمد مجبور میشن یک جگر گوشه های خود به سن قانونی هم که نرسن مجبور میشن در ایسا یک مقدار پول به ازدواج تحمیلی یا اجباری ناگزیر بسازن. عامل دیگه هم هست که او عامل بعض از خانواده ها فکر میکنن و چه فکر چی که حتی با میبینن میشنون که در صورت که دخترهاشان نخانه باشن مبادا افراد زورمند تفنگدار بیان و تحمیلی و گونه تحمیلی نور مجبور بسازن که دختر خود نکاح از در بیاره که چون این گپا هر روزه در افغانستان به وقوع میپیونده و این تبعیض که نهایت در آور است برای خانواده ها و اونا هم علاقه من جبریز به اصطلاح نگذیر میشن این کارو بکنن. مسئله سوم از این که دخترها جان در خانه هستن و مکتب نمیخوانن از سال 7 به بالا، سن 10 بودن، 11 بودن، 9 بودن، 8 بودن، با حال به مشکلات روانی مواجه هستن. میگن به خاطر از اینکه از این مخمصه بیرون شون، از این تراژدی بیرون شون، لازم میدانن که حداقل دخترهای خود به ازدواج مجبور بسازن.
سکندر سپهر همچنان می افزاید ازدواج های اجباری و زیر سن عواقب خیلی ناگوار دارد که دو جوان را با مشکلات زیاد روبرو می سازد.
طبیعی است که ازدواج های زیر سن عواقب نهایت متشه می تواند داشته باشه. از جمله ده ها واقعه را بادم شمال واقع شاید هستیم که دخترها دست به خودکشی زدند و مخصوصا دخترهایی که درس خوانده هستند می فهمند و ازدواج های که علاقه من نبودن دست به خودکشی زدند. و همچنان برای تولید نسل، برای تناسوی بقا، برای دخترهای زیر سن که اونا کودک هستند عواقب نهایت مدهش سیگه با بار میارد و زندگیشان به خطر میفته و ده ها موارد دیگه هم متاسفانه در این جریان با وقوع میپیوند از زندگی خصوصی و شخصی از یا سن قانونی در بسیاری کشورهای علمی علاقه ما بررسی کردن، پژوهش کردن و دختر خانم ها اکثرا 18 یا 20 است، برای بچه ها از 25 تا 27 28 گفته شده.
یکی از دلایل ازدواج های زیر سن رسم و رواج های ناپسند است که در جامعه ما به فرهنگ مبدل شده است. همیرا آرزو به این باور است. او میگوید خانواده ها باید در مورد عواقب ناگوار ازدواج های زیر سن فکر کنند و بگذارند فرزندانشان به سن قانونی برسند و بعدن تصمیم به ازدواج بگیرند.
دلایل های مختلف داره، از جمله فقر، رسم و رواج، دختر به خانه نمانه، بیداره ازدواج صورت میگیره و رسم و رواجی که ما و سرمان داریم باید دختر پسر عروسی کنن. جمله یک فقر است که مربوط خانواده دختر میشه که میگن که دختر ما را باید بدیم و ازشان پول بگیریم و دختر به سن خورد به پیسه بسیار گزاف عروسی میکنن، ولی از پیامدهای که در آینده پیامدهای ناگوار که در آینده سر رای از یا قرار میگیره اطلاعی نداره. همچنان بعض از مردم ما میگه دختر بچه به بیروه نره، باید ازدواج صورت بگیره. بچه میگه ما باید ایره عروسی کنیم یا ازدواج کنن که ما اولادشو نبیبینیم یا نواسه خود ببینیم، این دست مرواج صورت میگیره. اما نمیفهمن که وقت او دو طفل عروسی میکنن یا ازدواج میکنن اونو از زندگی چیز را نمیفهمن، از زندگی مشترک چیز را درک نمیکنن. به می خاطر است که اختلاف هایی که به وجود می آید بین از اینا، بین خانواده ها مشکلات زیاد میشه، حتی سبب طلاق میشه، سبب خودکشی و خودسوزی میشه. به می خاطر است که باید خانواده ها و فامیل ها زیاد متوجه باشن و اجازه بدن تا دختر خانم ها و پسر ها خودشان تصمیم بگیرن و سن قانونی خود برسن، افراد مفید در جامعه تمام شوند تا بتونن زندگی خوب و راحت داشته باشن.
یلدا غفوری میگوید در کشورهای دیگر اولویت جوانان ازدواج نه بلکه تحصیل است و هر زمان یک جوان به سن قانونی برسد و تحصیلات عالی داشته باشد به خوبی میتواند زندگی مشترک و موفق بسازد.
به نظر من در افغانستان بسیار همگی در سن خرد ازدواج میکنن. اگر ما کشورهای پیشرفته را و انکشاف یافته را ببینیم، افغانستان چون کشور در حال انکشاف است، اما کشورهای انکشاف یافته را وقتی ببینیم سن ازدواجشان شاید 30 28 و یا 26 باشه، چون اونا حتی دوره ماسری خود تمام کرده و بعضشان حتی دکترا گرفته بعد از ازدواج میکنن. یعنی معیارات از اونا به ازدواج بعد از دوره تحصیل است و هر قدر یک آدم تحصیل کرده باشه اما قدر بعد از او ازدواج میکنه. اما در افغانستان یک دیدگاه کاملا نادر است که میگن سنش بزرگ میشه. در حالی که فکر کنم تمام دختر خانم یا پسر باشه یا دختر باشه در سن 22 23 میتونه تحصیل خود مکمل دوره رسانس خود خلاص کنه و فکر نکنم که هیچ مشکل در این زمینه وجود داشته باشه.
وارث حسرت استاد پوهنتون است. او میگوید خانواده ها میخواهند مسئولیت خود را در قبال فرزندانشان ادا کنند. اما خانواده ها باید بگذارند تا فرزندانشان به سن قانونی رسیده بعداً آنها را کمک و همکاری نمایند تا یک خانواده خوب تشکیل دهند.
ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا، و این فقر جنسی نه تنها از پدر انتقال پیدا کرده به پسر، و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین، اولین کالتان، اولین مرحلتان ایست که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شد. یک تعداد میگن مسئولیت ما باید ادا شوه، یعنی بچه برای آرسی بکنه و بچهش باید آرسی بکنه تیز خلاص شوه که مسئولیت بار دوش فامیل کسی خلاص شوه، از پدر خلاص شوه. و اگر مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، هیچ حتی از پسرها پرسان نمیشه، از دخترها خوب بیخی پرسان نمیشه. ببینین ما یک چیز دیگر به فامیلا میگم، من فامیل دارم، من فامیل هم میگم من عوض هارمون چی؟ شما میخواین در سن پیری تانم شوقتانم بالای دختری که او از خانم کسی دیگه است، یا بالای پسری که او شوهر یک کسی دیگه است برآورده بسازید، یه اشتباس. نباید پدرها خانم بگیرن، یعنی خود پدرها خانم بگیرن و به فکر خود خانم میگیرن کورو باد با بچه خود عطا میکنن، این یک گپ اشتباس. فکر بکنن خوشی و علاقمندی، خب یکی از مسئولیت های والدین یا پدر مادری است که خوشی اولادم میخواد که در آینده اولادش یک خانواده خوب ایجاد بکنه.
ازدواج های اجباری و زیر سن بین جوانان نه تنها که برای دو جوان یا همان زوج مشکل به بار می آورد، بلکه باعث می شود تا اطفالی که ثمره آن ازدواج هست نیز درست تربیت نشوند. حمید به این عقیده است. او می گوید بهترین سن ازدواج زمانی است که یک جوان تحصیلاتش را به پایان می رساند.
در ما ازدواج های زیر سن دلایل زیاد دارد. افغانستان عمدترین دلایلش می رسم رواج در بعض ولایت های ماست که از این قدیم می رسم رواج مونده که دخترهای خورده و بچه های خورده آرسی می کنن و مشکلات زیاده را در آینده به وجود میاره. زمانی که اینا بزرگ میشن یا کلان میشن، زمانی که از چند سال از آرسی زیادتر میشن، یکی دیگه خسته میشن و نوز می فهمن که رسم رواج چیز، زندگی چیز، این جنجال ها را به بار میاره که در از مدت تا باعث جدایشان میشن و طلاق میشه و مشکلات خانوادگی است. اگر اینا اولاد میداشته باشن، مشکلاتی که یا همجار جنجال که یا میداشته باشن سر روی اطفالشان تاثیر میکنه. این مشکلاتی است که متاسفانه از دواجای زیر سن ببار میاره. به نظر من بهترین سن خوبه نمیست که یک جوان تحصیل کنه، مکتب خلاص کنه، پنتونه تمام کنه، بعد از این باز امو زندگی خودم. و یک مطل دارم میگه اول خانه را پر از زر کو، بخلمت یک چیز میگن باز فکر زن کو. اینمی سن 25، از 25 به بالا بهترین سن از به وقت ازدواج. پیش از او دیگه اونم مشکلاتی است که امروز متاسفانه بیشتر در جامعه ما دامنگیر همه فامیلا است و بیشترین علت شما ازدواج های زیر سن است که انجام شده و مشکلات فراوان با فامیلا و با اطفالی که در فامیل به دنیا میاد با وجود آورده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تکلاکایم دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت ما به حساب در کلمات توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون در فاندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ عواقب ازدواج های زیر سن چی خواهد بود؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوییم که عوامل ازدواج های زیر سن چیست و یا بعض خانواده ها بسیار علاقه دارن که فرزندانشان در سن خرد ازدواج کنن، چرا؟
در سالهای اخیر با توجه به آمار و ارقام نرخ ازدواج ها در سنین کم افزایش چشمگیری داشته. طبیعتاً با افزایش این ازدواج ها نرخ طلاق، نرخ خودکشی، مشکلات روحی، پشیمانی، نارضایتی از زندگی مشترک نیز به عنوان نتایج این گونه ازدواج ها در حال افزایش است. خب یکی از دلایل ازدواج در سنین کم فشارهای بعضی از والدین و اصرار آنها به ازدواج زود هنگام فرزندانشان می باشد. این فشارها را می توان ناشی از مشکلات مالی و فقر اقتصادی خانواده ها، رسم و رواج های نادرست و میراثی در بین خانواده های سنتی و همچنین مصلحت اندیشی های بیمنطق والدین نسبت به فرزندانشان دانست. خب از طرفی می توان به عدم آگاهی والدین از عواقب خطرناک ازدواج های زود هنگام نیز اشاره کرد. از شرایط ازدواج اگر بلوغ جسمی و بلوغ فکری و ذهنی را در نظر بگیریم، متاسفانه بعضی از خانواده ها فقط و فقط بلوغ جسمی فرزندانشان را برای ازدواج کافی می دانند. دلیل دیگری که منجر به چنین ازدواج ها می شود می توان به هیجانات و احساس های کاذب و دروغین نوجوانان تحت نام عشق اما عشق های زودگذر اشاره بکنیم که با فشار به والدین و خانواده منجر به این ازدواج ها می شود. ببینین مفکوره ها و ذهنیت های نادرستی در بین این گونه خانواده ها وجود داره. مثلا مادری که خودش منتظر بوده تا به یک سن برسه و ازدواج بکنه، یا او ازدواج اجباری بوده یا خودش به دلخواه خودش ازدواج کرده در سن کم و فقط و فقط وظیفه خودش را وظیفه همسری و وظیفه مادر بودن می دانسته. مثلا اول باید همسر کسی می شده، یک وظیفه همسر بودن داشته و بعد از او وظیفه مادر شدن را داشته. یعنی فقط و فقط دختر بودن به همه دو چیز خلاصه میشه. او از او مادر انتظاری را نباید داشته باشیم که دختر خود را به مکتب روان بکنه و او آموزش ببینه و بعد راه را برای خودش هموار بسازه. طبیعتاً او دختر هم به مثل مادر خودش در سن کم ازدواج خواهد کرد، یا به اجبار یا به دلخواه خودش، و بعد از او باز هم امو سلسله ای ره که مادر و مادر کلانا پیش برده او هم پیش میبره.
خب دکتر صاحب، ازدواج هایی که زیر سن صورت میگیره، یعنی دو جوان یا نوجوان بگوییم خرد میباشن و با هم ازدواج میکنن، چی عواقب را در پی داره؟ آیا زندگی موفق داشته میتونن یا خیر؟
خب اگر بخوایم به عواقب چنین ازدواج ها اشاره بکنیم، ببینین عملا این چنین ازدواج ها فرصت تعلیم را از فرزندان میگیره، چه فرزندان دختر باشه چه پسر. خب باز هم تحقیقات نشان میده که این چنین ازدواج ها بیشتر شامل حال دختران میشه. اگر عواقب این گونه ازدواج ها را در دختران جستجو بکنیم، اول ای که دختران در سنین کم مجبور هستن که یک بارداری رو پشت سر بگذارن، بارداری و حاملگی چه بسا ناموفق باشه، یا ای که احتمال زیاد سقط جنین صورت میگیره. اطلاعات کم در مورد بارداری باعث میشه که حاملگی های ناموفقی رو پشت سر بگذارنن. نتایج این گونه حاملگی ها از نظر روحی تأثیرات مخرب و شدیدی رو متحمل میشن. امکان داره که طفلی که تولد میشه عقب ماندگی ذهنی داشته باشه، امکان داره که او طفل با مشکلاتی در آینده روبرو شود. از طرف دیگر وقتی که مادر خودش یک طفل است، تربیت نادرست فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است، آینده نامعلوم فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. خب ناسازگاری و اختلاف بین زن و شوهر هم زیادتر دیده میشه در این گونه ازدواج ها، و زیادتر پشیمانی و نارضایتی، وابستگی به والدین، دور ماندن از تعلیم و تحصیل و حتی حق کار گرفته میشه از فرزندان، مخصوصا فرزندانی که دختر هستن. خب از آنجایی که همیشه تأمین مخارج زندگی و مدیریت خانواده بر دوش مرد خانه بوده، پسرانی که در سن کم ازدواج میکنن مجبور به ترک تعلیم، درس و مکتب میشن تا با کار کردن مخارج زندگی رو تأمین بکنن. اما با مرور زمان فشارهای زندگی و بارهای سنگینی که نسبت به سن این پسران غیر قابل تحمل هستند، باعث به وجود آمدن کشمکش ها در درون خانه می شود. مثلا پرخاشگری ها صورت می گیره، مشکلات روحی و روانی به وجود می آید، اختلافات شدیدی بین زن و شوهر به وجود می آید که در نهایت منجر به طلاق میشه.
خب استاد، میشه بگوین که سن مناسب ازدواج کدام سن است و راه حل چی است؟ چطور میتونیم که از ازدواج های زیر سن جلوگیری بکنیم؟
ببینید، نمیشه یک سن مشخص را معیار برای ازدواج قرار بدیم که حتما دختران در این سن و پسران در این سن ازدواج بکنن. چرا؟ چون تفاوت های فردی بین افراد وجود داره، مثل تفاوت‌های شخصیتی، مثل تفاوت‌ها در استعدادها، به همان گونه تفاوت‌ها در بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی و ذهنی و فکری و عاطفی در افراد وجود دارد. چه بسا افرادی به بلوغ جسمی میرسن اما به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نمیرسن. خب وقتی که فردی به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نرسه، احساس مسئولیت نسبت به زندگی مشترک ندارن و وقتی که احساس مسئولیت و توانایی مدیریت و یا اینکه مثلا توانایی برآوردن مخارج خانه و زندگی را نداشته باشند، هیچ معنی نداره ازدواج در اونجا. خب برای تعیین تقریبی سن ازدواج باید به چند نکته اشاره بکنیم. اولی که ازدواج نباید باعث ضایع شدن حقوق فرزندان شود. یکی از این حقوق حق تعلیم و تحصیل فرزندان است. خب اگر ما به صورت دقیق محاسبه بکنیم، تا سن 22 سالگی فرزندان چه دختر چه پسر میتونه که تحصیلات عالی خودشون را به پایان برسونن و در جریان این تعلیم و تحصیل هم به بلوغ جسمی میرسن، هم به بلوغ فکری و ذهنی و عقلی و حتی رشد عاطفی میرسن که این بلوغ باعث درک خوبتر روابط در زندگی مشترک میشه، باعث مسئولیت پذیری در زندگی مشترک میشه و باعث این میشه که آمادگی داشته باشن برای مدیریت یک زندگی. پس چطور میشه جلوی این کار را بگیره و چطور میشه این مفکوره ها و ذهنیت های نادرست را پاک کنیم از جامعه؟ فقط و فقط تعلیم، آگاهی دادن به خانواده ها که کودکان را، اطفالشان را به مکتب روان بکنند.
دوستان نهایت عزیز، سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص تعلیم و تربیه بود که در مورد چگونگی ازدواج های زیر سن و عواقب آن صحبت می کرد. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
مهمان آزادی.
محترم آقای امیدالله فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه داریم به نام مهمان آزادی و همچنان برنامه داریم در مورد کسایی که در خارج کشور تشریف دارن، با اونا صحبت میکنیم. خواستیم که شما را هم امروز مهمان برنامه بسازیم یا مهمان آزادی بسازیم. مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که خود به شنوندگان عزیز ما معرفی بکنین.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند سلام و احترامات عرض میکنم. برنامه امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برنفروش که یک دوره وکالت برنمندهی برنفروشی کابل هم با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برنفروشی و این وکالت برنمندهی برنفروشی بوده.
آقای حمیدالله فقیری، خب مسئله برنج که گفته میشه خب اوتوماتیک مندوی به یاد آدم میایم، باز مندوی هم گفته شد وقت بیخی مرکز کابل است. وقتی که برنج فروشی میگن مهمترین نقطه چیه از وقت برنج فروشی آدم روی صحبت میکنه؟
اولی که در هر جایی که نام برنج میشنوم و به او افتخار میکنم و در هر جایی دوستا و عزیزا که نام مرا میگرن به نام بچه برنج فروش میگن، به خاطر که من در او نام پدر و پدرکلان افتخار میکنم و نام امید یک آن جایی که زنگ میزنم مگه نمیشناسنم. اما احساساتی که داریم سر برای برنج یا چون در اونجا کلان شدیم دیگه در این مورد ما به شما نفهم چی بگم.
در مجموع سر برنج کمی صحبت کنیم، چطور شد که شما هم این موضوع رو ادامه دادین؟ یعنی تار پوت از این برنج شما میفهمین، تجارتش میفهمین، در کدام ساحش مهارت دارین؟
والا در زمانی که من در افغانستان بودم، یعنی 3 چند سال قبل، مسئله برنج هر کس نمیشناخت. خدا بخش پدرم میگفت برنج هر جای است اما بیش جای است. بخاطر که برنج خام هیچ کس شناخته نمیتونست غیر این برنج فروش ها و یایی که از امون زیاد سابق. من خودم شخصا برنج افغانستان دیگه او از برنج پاکستانی بسیار کم بود از پشاور میامد. خود افغانستان برنج داشت کشتکار میشد. اولین درجه برنج لغمان بود، برنج پشدی لغمان بود که بسیار شیرین بود، وای داشت، مزه داشت. دیگه بعد از او باز دهی پسانا برنج های که بغلان و کوکچنار بغلان و قندوز و یاو برامده بود که یام از امون سابق می آمد، برنج لک از دوشی می آمد. بیشتر که شما گفتین برنجی که سنگ و چی داشت چون پایکوب می شد از لغمان بود، کس گرد نمی کرد اما او چون پایکوبی بود. بازه ای پس آنها ماشین برامده بود برنجا مثل که آسیا بود باشینی میگفتن، در بغلان و قندوز و ماشین های برامده بود که برنجا همون پوست شکر دانش جدا میکردن. ولی برنج بسیار زیاد کشتش سخت بود، یک دانه شالی از این زمین دور میشد. مخصوصا هم وقتا که اگر وقت در دوکان ما برنجا از پیش ما تیت میشد یا پاش میشد، بازنی علاف های زمیندارایی که در قندوز و بغلان بودند که می دیدن می گفت تو یک دانه مایی را شالی کاری کردیم اما اینجا چقدر بیازش است. بسیار برنج کشت کردن در تکلیف داره، تا نصف تنه آدم باید دعاو باشه. تا جایی که ما خودم در بغلان دیدیم وقتش برنج می شناختیم که برنج که مثلا در ماشین زیاد بریان شده بود، می گفتن این سر بریان از زرپر است، یعنی دانش سخت است. اما کسایی که برنج در دندان خود میده میکرد و سخت میبود بازو میگفای جوش داره، او گپا غلط بود.
وقتی که مندوی میگن یا مندهی میگفتیم در وقتا جای جالب بود، غیر از برنج فروش ها آرت فروش ها هم بود. در اونجا وضعیت چطور بود؟ یعنی در بین خودتان رقابت داشتین نداشتین؟ همکاری میکردین نمیکردین؟ هنوز هم این مندوی هست یا نیست؟
بله مندوی است. اصلا مندوی برنج فروشی در شهر کونه بود که مندوی سابقه میگفتن او را، اصلا مندوی است اما مردم مندوی میگن که با واو نشته میشد میم نان دال واو یا مندوی برنج فروشی. این 32 دوکان بود که در این 32 دوکان 7 دوکان یا 6 دوکان از طبقه اهل اونود بود، سکا بودن برنج فروش های اصل، متباقیش مردم افغانا بود و زیادتر مردم اصیل کابل برنج فروش بود که از او جمله مثلا پدر عبدالرحیم ساربان و نرمنده که بود خدا ببخشش، او بنا او برنج فروش بود. از فامیل استاد موش و مامایش برنج فروش بود، حاجی محمد زمان نام داشت، از برنج فروش های اصل بود. و وایدی صاحب در زمان زایر خان بود یا داود خان بود، والی کابل بود، پدر از اوم از برنج فروش های اصل بود. یعنی که یا اینمی کسایی بودن که در مستیودو دوکانه که در مندهی کونه دوکان داشت یا بودن، باز پسان این مندهی یا مندهی نو جور شد در این بین کوچه بیلر پلباغ مومی و جاده یک سرش که در اینجا باز زیادتر از 110 دوکان بود، چون همون وقت که ما خودم زیادتر که مردم سب تماس داشتم و یکان وقت سال نو که می شد نوروز به مطوق مندوی که بالا می شد باز پول جمع میکردن و خیرات میکردن یک افا دمور منوشته میکردم. یادم است که 110-115 دوکان بود دیگه، ای که در ویای سرک در بغلای دوکان ها کس فروش میکرد زیادتر. پس آن باز مردم اصل کلش از بین بیچارا فوت کردن یا اولادایشان دیگه دامن ندادن دیگه، باز از اطراف از هر طرف از دیگه شهرام آمدن که در اومنده ای اصل فقط 4-5 دوکان از لوگریا بود، 2-3 دوکان از مردم حال تشیع بود و دیگه متباقی از این سکا بود و از مردم بیشتر. اصلا اصل بیرون فروش های افغانستان در مندوی کابل کنه 32 دوکان بود. پس آن حال در جای مندوی جور شده بود، مثلا در پل باغ عمومی جور شد، در خیرخانه جور شد، در باغ قاضی جور شد، اما مندوی کابل در امیال هم هست، وجود داره مرکز تجارتی که در اوجه البته آرد و گندم یا در مندوی برین فروشی که در او پشت بود فروخته می شد، اما روغن چیزا در سرک بیرون خویانی مرکز تجارتی کابل بود این مندوی دیگه.
شما از مندوی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانها چطور بود؟ بین تجارت چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن یک وقت، ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمی شد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
چی یک سوال کردین که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی، از امو همسایه دوکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود، اگر باوی ما یک حرکت میکد میرف بغلان امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که ده لودی برنج مثلا میدادن خرد، باز پیسه خود در قسط اولا خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان در قندو چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او اختار 37 سال 38 سال پیش نیم متعلم سنف 6 و 7 بودم، نشتن خواندن یاد داشتم، در مکتبم در خوب بودم خودسازی نشه. بنان همی اکثر علاف هایی که از کندوز و بغلان می آمدن باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن می گفتن همی جان، حالا من خود جان بگویم ببخشید، می گفت که همی جان دیگه می ده نشته کو خو آجی صاحب چی کدی مثلا نشته می کد غلام علی 20 بوجی برین گرفته چونه مو فقط زبانی بود، یک کتابچگک های صف داشتن برای یاد داشت خود، مسئله اعتبار بود، مثل یک فامیل واره کل برند فروش های خود داخل زندگی میکردن، در بعض دبار یکان میله میرفتن سابقه دیگه باز پسان کن قلابی گه پغمانی طرف ها ببخشین در پغمانی میله میرفتن بازمی کل برند فروش های یک جای میبودن. در نوروز از طرف شاروالی کابل توغمنده ای تا میشد پوشش نو میشد، باز یک میله بسیار خوب بود، بسیار مردم از شهر کابل می آمدن، بامبای مندهی جمع می شدن، باجه خانه می آمد و که رئیس شهروال می آمد، والی کابل می آمد، اینا قماندان شهر می آمد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندهی. البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان می کردن می رفتن از خاطر که توغ به نام سخی است، توغ سخی که برکت دهی باشه. خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی، کلان شدیم از امو مندهی هستم، به مو افتخار میکنم. هیچ وقت یادم نمیره و همین در برنامه های تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی و مندهی ها را، چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا تیر شده از مردم مندهی، از اولس مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم. مردم بسیار خوب بودن، شریف بودن، مثل خوار و بیادر همگی بودن، یکی که دیگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن.
خب دوج در پالی مندوی یک تئاتر هم بود نیست؟ یک سینما هم بود، فیلم هم نشان میداد، او یادتان میایه؟
نه او یادم نمیایه، اما من بسیار خود بودم، چون من در خود مندوی پشت مندوی یک کوچه بود به نام گذر خوابگاه.
بله.
من در او گذر خوابگاه تولد شدیم، یعنی ما به حساب بیخی دیگه در مندوی تولد هم شدیم.
خب خب
دال سرای ابراهیم غزنیوال هستم، اونجا در اولش پولیش خوکانه قدیمی ما بود که او حالا فعلا اومست میراستید به ما سرای شده و گفا، خلاصه مطلب که بله او سنه یاد ماست به نام سنی بلدیه میگفتن اول او را تئاتر هم نبود و هم بازم سنی بلدیه بود. گپ شما متئاتر که استاد رفیق صادق و استاد بهشت یام در او برنامه کار میکردن پدر میره قصه میکرد. باز پس ها دیگه که ما یک همک بار کلان چون 3-5-6 شدیم بخیالم او از بین رفته بود باز امون جای یک مارکیت شد شده بود. یادم نیست اما شنیدیم.
بله مرا یادم هست امون صحنه میگفتن شما خوب یاد کردین، یعنی ما خود تئاتر گفتیم مالد باز فیلم هم نشان میدادن سینما هم بود اونجا.
بله بله از او پدرم بیخیز یاد خدا ببخشش قصه میکرد که اولین صحنه بود که به نام صحنه بلدیه یعنی تئاتر بلدیه از طرف شاروالی بود که دیگه پیش از این بعد از این باز پسان این کابلنداری برآمد در اوشا شهید. اولین تئاتر به حساب افغانستان کابل اینمی بود پولی منده ای بود.
صحنه یاد میشه درست است. خب امی نام خوب حقیقی به زبان دری هم امی صحنه میزه و برای که در اونجا در صحنه بازی میشنی از او خاطر در دیگه زبان هم هست میگن به صحنه گذاشتن در دیگه زبان هم هست حتی در زبان ترکی هم هست میگن ما در اونجا صحنه داریم و یعنی در تئاتر میگن تئاتر خب کلمه لاتینی و کلمه است. خب به هر حال اینجا شما یک کلمه دیگر هم گفتین او را من یادم رفته علافی گفتین، یعنی علافی را تشریح کنین که جوانای ما بفهمه یعنی علافی چی؟
علاف اینمی کسایی بودند که مثلا از بغلان، قندوز، دوشی از ولایات افغانستان می آمدن کابل مال می آوردن، اینمی برنج می آوردن، روغن می آوردن، مثلا سبت بامیان روغن زرد می آوردن، تخم می آوردن، باز اینجا دمنده ای سرایا بود می آمدن، اونمونجا شهود متقاه تیر می کدن، اینی مردم علاف می گفت.
کمه که راجع به خودتان صحبت کنیم در پالی یعنی برنج و برنج فروشی و اینا تحصیلاتتان چطور شروع شد، یعنی در کدام سال تولد شدین، در کجا اولین تحصیلاتتان شروع کردین و به کجا رساندین؟
1967 تولد ماست، اضافه تر از 50 6 ساله بودیم در موماندهی کابل در کوچه خوابگاه گذر خوابگاه خانه پدر کلان انکه بود زندگی میکردیم. بعد از او باز در کارتی نو پروژه سید نور محمد شامینه میگفتن، نام اصلی سید نور محمد شامینه اما کارتی نو میگفتن. کوچه خوابگاه اوجا رفتیم و صنف اول در مکتب ابتدایی سید نور محمد شامینه تا صنف 9 بودم و بعد از سنف نو که سنف ده شدم به لیسه عالی ادبیات تبدیل کردم خود با بسیار واسطه و وسیله چون در لیسه ادبیات هم نمی گرفت هر کسا در زمان. در سال 1362 1362 از لیسه عالی ادبیات از رشته ساینس فارغ شدم و در سال 63 و 64 در مسئل دارالمعلمین مسئل بودم در دارالمعلمین سید جمال الدین در کابل و در سال 65 و 66 دو سال عسکری کردیم دوره مکلفیت در یکی از قطعات نظامی یا ماربوی یا اپراتیفی وزارت امنیت دولتی و بعد از او ترخیص گرفتم و زمان ترخیص گرفتم ما بسیار علاقه به دکانداری و تجارت و بزنس داشتم چون در مکلان به مرشته خود چون معلمی علاقه هم نداشتم مجبوریت خوندم به خاطر که عسکری نبریم. اول جواز تجارتی گرفتم با اعتبار جواز پاسپورت تجارتی گرفتم که میشد سال 1990 از افغانستان اولین سفر آمدیم هندوستان و میخواستم که تجارت کنم و بروم بیایم و جفا از این رفتم تایلند. از تایلند پسند آمدیم، زمان که آمدیم تایلند افغانستان که ارتباط گرفتم پدرم گفت که در افغانستان شرایط سیاسی و زندگی کردن مشکل شده، زمان دکتر نجیب الله بود. در کدام سازمان سیاسی نیستم نبودیم تا بالم به صراحت اعلان میکنم که عضو هیچ کدام سازمان سیاسی نبودیم نهستم و نمیباشم.
عضو اتاقای تجارت خوب بودی نه؟
بله 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 جواز ما هست همیالم عضو اتاقای تجارت هم خودم بودم و هم پدرم بود جوازای ما هست.
بله
افغانستان برم شاید 30 ساله 35 ساله مالیه رو از پیش مطالبه بگرم.
خب به جرمنی باز چطور سرتان کشید؟
ای تو بود که در هندوستان وقتی که من آمدم و با دیگه اعضای فامیل چون یک مامای من در آلمان زندگی میکرد، شهر شتوتگارت که قبل از ما آمده بود. او از دوره عسکری احتیاط نکرد، آمد هندوستان و از این در آلمان و دیگه اقارب ما در آلمان زندگی میکردن. از من مادر کلانم خدا ببخشش در آلمان زندگی میکرد، چند تا مامایم است، خالایم است، هم در آلمان است و دیگه بچه های همه و دوستا و قوم خویش ما زیاد در کانادا در تورنتو هستن، از فامیل های آصفی تخلص میکنن. دیگه بچه های همه مادرم دکتر اسدالله آصفی که در سوئیس است، اینا همگی اینا خارج بودن، کسایی بودن که البته از حکومت کمونیستا بگویم ببخشن یا ای که متوی نمی کنیم یا حکومت نجیب و داردستش خوشان نمی آمد، وطن از اون وقت که انقلاب شد ایلا دادن بر آمدن یا کلشان جای بجای شده بودن، امگی بر ما اعتبار گرفتن که یا کانادا یا این طرف یا اون طرف یک جای قسمت و نصیب بود که به می آلمان تصمیم گرفتیم. اما دوری یک از افغانستان برآمدیم تا آلمان رسیدیم تمام اعضای فامیل ما در حدود 7 ماه طول کشید، اما ما مشکلات و قضیات ندیدیم. در سال 1990 به خیال از ماه هفتمش میشه جون و در جولای تال ندینیم آلمان است افغانستان تال هیچ نرفتیم. آرزو دارم که برم اما تا که مطمئن نباشم نمیخیم تبار نیست در اون مردم ها دیگه.
آقای حمیدالله فقیری برنج فروش بگویم خوب بله. است یا نگویم؟
بسیار عالی بگویم، من بسیار افتخار میکنم. خودم که برنج فروش نبودم، بچه برنج فروش بودم. خود پدرم خدا ببخشش ما سر میگفت که در کوچه در دانای کوچه که استاد چه یکت بچه ها و یا هیچ خوب نیستم، از مکتب رو استاد چلی پس بی. بسیار زیاد من آرزو داشتم که پورتا پیش ببرم، وقتش کم بود اما کتم بابیم سرم بالا شد. هم خودم هم دو برادرم وقتی که من رفتم از کلی برادر دومیم با پدرم به نام وحید الله فقیری است که در می آلمان زندگی میکنه او کمک میکرد. بعد از وحید الله فقیری که از کلی رفت برادر دیگه شکیب فقیری است که او هم در می آلمان است. ما نام خداست، سه برادر هستیم و سه خوهر ها، شکر الحمدلله کل ما در این می آلمان در یک منطقه هستیم، یک ده دقیقه پانزده دقیقه از یکی دیگه دور هستیم.
شما از پدر برنج فروش بودین، در جرمنی هم برنج فروشی را کردین یا کدام کار دیگه؟
زمانی که ما از افغانستان آمدیم در وقت بسیار کم برنج می آمد، از تنها دا هامبورگ یک شهر بود. اما واقعیت شد برتون بگویم ما اونم قدر پیسه و سربایی داشتیم که او را خود فامیل اعضای فامیل که سه خواهرم بود و پدرم بود مادرم بود و ما بودم 6-7 نفر در آلمان خود رساندیم از طریق پاکستان، هندوستان و کشورهای دیگه. یعنی این وقت زیاد فی نفر $3,000-4,000 مصرف شد و در چقدر وقت دیگه هم در هندوستان خودیم دیگه. او قدر زیاد میلیونر نبودیم که اینجا دفتن تجارت شروع میکردیم و ما خودم اون زمان مجرد بودم. واقعیت شب برتون بگویم بسر تجارت فکر نمی کردم. من بسیار آرزو داشتم که یک عروسی کنم و اولادای خوب داشته باشم، یک زندگی فامیلی را تشکیل بدم. هیچ سر ازی فکر نکردم که به خدا را شکر با آرزوهای خود رسیدم. باز کار کردم، بعد از او در سال 1999 عروسی کردم و مال شکر الحمدلله خدا را شکر اولادای صحتمند، اولادای بسیار خوب دارم که دو دختر دارم یک بچه و ما خانومم زیاد دوست دارم، فامیلی خود دوست دارم و بسیار زیاد خوش هستم در زندگی خود، زندگی فامیلی بسیار زیاد خوش هستم خدا را شکر. اما تجارت برنج از پیش ما رفت.
شما که در اروپا تشریف دارین سالا هست، وطن چی میشه؟ راجع به وطن چی فکر میکنین؟ کسایی که در خارج کشور تشریف دارن و جایبشان در قبال وطن چی است؟
اگر راست بپرسین من خودم خوبیخی هم در یه آخر همیشه چون سنم که بالا رفت توش فکر در پشت از این نمی باشه که باش ای داشته باشم اون داشته باشم دیگه. حال تمام او شواز طرف وطن هم هست، اخبار ها را زیاد میبینم، جگرخون میشم. در بعضی سازمان های سیاسی و اجتماعی که در این طرف و طرف در اروپا فعالیت دارن کتی هم اگیشان کانتکت دارم اما عضوشان نیستم.
برحال کلگی مثل شما وری فکر میکنن، یعنی کلگی خو در زبان میگن وطن وطن، مگم در عمل چی باید شوه به وطن؟ اتر فکر کردین سرش با هم مشوره کردین با دوستا صحبت کردین که چی باید شوه کسایی که در خارج تشریف دارن؟
ما یک چیز برتون واقع بگویم دروغ این گپا خوشم نمه. کسی که در کشور در خارج است و زیاد وقت شده خوبم نیست که آدم بگویه. در این کشورها کلی مردم در کشتی روان است. یک تعداد که بیچاره بود، مسکین بود، مثل ما و اینجا صاحب هر چی شد. اینا اونا همگی در فکر وطن نیستن، دروغ وطن وطن میگن. ولی از این جگه بکشیشه و دعا میکنه که آرامی هم نمیشه، خرابی هم نشه و دعا میکنه مردم که در این مملکت ها پای بجب شون، مثل که بعض مردم ها پاسپورت های آلمانی را گرفتن خیرات کردن و گوسفند کشتن که والا بین ما پاس آلمانی را گرفتیم و اول خدایی و آلمان مردم زیاد تبتلاش داره که اول یک اسناد درست به دست بیاره، به خاطر که بسیار مشکل است قبول شدن در آلمان. کل تبتلاش اول امیره دارن که کمبوتی های خدا که در وطن داشتن در اینجا پوره کنن و در آلمان مردم در پتی زینا بالا میره، پایین هیچ نمیره. واقعا چه برتون بگویم در سیاسی همی کسایی که که وطن وطن هم میگن کجا در ایسی سی چند سال کسی ایس وطن رو پشش نگشت. یه گف است که هوایی میدونن کلی مردم میشه فکرش طرف مادیات است. مردم بیچاره و غریب از به هر طریق آمدن از طریق مسکو یا از طریق دیگر کشورها کار کردن زحمت کشیدن در اروپا خود در اروپای غرب مخصوصا در آلمان رساندن. کمک های اجتماعی آلمان بسیار خوب است. بگم ما بسیار کسا را میشناسم میفهمم که هستن، خدا آرام داشته باشین. من غم جان وطن به قوم خیش غریب و که بیچاره خود کمک میکنن، اما در فکر از این کس نیست، چون سیاست اینو سیاست مدار هم نیستن دیگر. تا که خداوند تعالی کمک نکنه کشور ما، چون ما یک مردم بسیار به اتفاق و به اتحاد هستیم.
نظر شخصی شما هم نشر میشه، البته نظر شما هم 100% کلی نیست، یعنی نسبی قضاوت میکنید. در بینشون شاید بسیار نفر را باشه که در فکر وطن از تای دل هستن، اونتا را و چار نمیفهمند. بله عمومی نیست. بله از او خاطر دیگر پیام شما چی از به شنوندای عزیز ما که در داخل هستن، بر از نها چی گفتنی دارین؟
ما برای شنوندای عزیز، برای هموطنان گرامی خود تو پیام ندارم، ولی آرزوی زمین دارم که کشور ما آرام باشه، کشور ما آرام شوه. و خب مخصوصا در این اواخر اخبارا را که میبینیم و این مسائل زلزله، خوب نیست که آدم به این گپا را بزنه. خودش او به خدا معلوم است و به مردم که صدای ما میشنوه یک تعداد مرا میشناسن. ما آرزوی منم آرامی کشور ما است، آرامی مردم ما است، در هر جایی که باشه. یک آرزو دارم که همگی از اتفاق اتحاد کار بگیرن. زندگی بسیار کوتاست، از قدم اول از فامیل خود که شروع کنن باز میتونن که به تمام دور پیش خودم امید مراد.
یک سوال دیگه، بسیاری ها میخواین از افغانستان براین، امیالم براین، یعنی شما که برآمدین تجربه شما چی رو نشان میده؟ داوود خان یک دفعه گفته بود، یک شعر خوانده بود، شعر کاملا از یادم رفته، منتها موی فردش مانده، میگه که از این خاک جهان دیگر ساختن است. یعنی توصیه میکردن که در داخل باشن و وطن آباد بکنن، برای اینکه هر جای برین بازم وطن وطن است، مثل وطن نمیشه. از اون خاطر توصیه شما چی است؟ یعنی کوشش کنن که براین یا کوشش کنن که باشن و یک رای حل مسالمت آمیز پیدا شوه که شرایط زندگی در افغانستان مهیا شه و بر کلگی مجبور به این نباشن به خاطر حفظ جان خود از افغانستان براین.
ما پیام و نظر ما بر مردم افغانستان بر تمام شی است که اول تا حد که توان دارن کوشش کنن که از افغانستان بیرون نشن، مثل که ما خودم آمده بودیم. تا زمانی که البته در سالهای 1985-84 به خیالم نو انقلاب هفت ثور کامیاب شد یا کودتا بگویم، تمام قوم و خیش دوستا و اقارب ما که نزدیک آن ما بود از افغانستان برآمدند و پدر ما پای سخت کرده بود، میگفت نه مرا کس غرض نداره، تا زمانی که میتونم در کشورم میباشم. تا وقتی خاناتش بود ما در افغانستان بودیم. بعد از اون که باز از طرف دولت یا از طرف حکومتهای دیگه خواه از طرف مردم مشکلات جنجال برای ما پیدا شد، ما وطن خود را کردیم. یعنی شوقی نامدیم، به خاطر مادیات هم نامدیم، به خاطر مشکلاتی که داشتیم. و حالا کسی که اگر امکاناتش هست میتونن در کشور زندگی کنن، روز خدا با خوشی میگذرانن، تا آخرین عهدش باید کوشش کنن که از وطن نبراین. وقتی که باز امکاناتش نبود دیگه، در مولا نیستم، یا میگن که در قرآن شریف هم گفته تا زمانه که مولا در مسجد روزای جمعه تبلیغ میکنن، میگن اگر زیاد زندگی سر سخت آمد سفر کن. وقتی که تاک نمیتونن در افغانستان زندگی کرده مشکلات دارن، دروازه تمام کشورها برایشان باز است، اما دوری وطن بسیار زیاد سخت است.
محترم آقای امیدالله فقیری، سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موتر فروش در آلمان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
غم نمیگیرم ز دست هیچ کس آخر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور نمیگیرم ز دست هیچ کس آخر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ایده ایده با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ایده ایده دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا معشوقه میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ایده ایده دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت
بیا میرم کلوب جان جان